علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در پایان جلسه 13 در مجلس نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد.
ایشون با لابی بخشی از حاکمیت که مربوط است به نهادهای کارگری دست نشانده دولت سر کار اومد، نه تخصص داشت در امور به اصطلاح دست کم در سطح علمی نسبت به مسئولیتی که داشت و نه اینکه در این وزارتخونه قبلا شاغل بود که به طور طبیعی بیاد.
سیاست‌های جدید ارزی ایران را بررسی می‌کنیم.
مهمترین تفاوت رو باید در تغییر نگرش بانک مرکزی و دولت به بازار داشته باشیم، این که به هر حال بعد از شکست و ناکامی سیاست‌گذاری پیشین که بیشتر بر مبنای سیاست‌های امنیتی و تنبیهی در بازار بود، رو آورد به اصول اقتصاد.
ابراز تمایل وزیر امور خارجه ایران به اصلاح روابط با عربستان سعودی، امارات و بحرین، آن هم تنها یک روز پس از آنکه یک فرمانده سپاه اعلام کرد دستور حمله به نفتکش‌های عربستان توسط حوثی‌ها از طرف ایران صادر شده.
با توجه به اینکه در سیستم حقوقی این اظهار نظر فرمانده سپاه میتواند به عنوان یک سند یا حداقل شبه سند در مراجع بین‌المللی علیه ایران به کار برده بشه، من فکر میکنم که آقای ظریف این بحث رو مطرح کردن و این مصاحبه هماهنگ شده رو انجام دادن تا تأثیر چنین اظهار نظری رو خنثی بکنند.
ایالات متحده احتمال میدهد که ایران اقدام به حملات سایبری کند.
چیزی که ما میدونیم این هستش که در گذشته چنین اقداماتی از طرف هکرهای منتسب به ایران انجام شده.
و ابراز نگرانی مهدی کروبی نسبت به اوضاع و احوال مردم ایران.
من با توجه به اینکه به راست سالها با آقای کروبی کار کردم، این رو میتونم شهادت بدم انصافا وقتیشون اظهار نگرانی میکنه، اظهار نگرانیش جنبه تبلیغاتی نداره.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. مجلس روز چهارشنبه به علی ربیعی کارت قرمز داد و او از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. تقاضای استیضاح علی ربیعی چهارشنبه هفته گذشته با 40 امضا اعلام و وصول شده بود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
129 رأی موافق به استیضاح در مقابل 111 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع کافی بود تا علی ربیعی دیگر بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه نزند. او پیش از این دو بار طی 11 ماه گذشته از جمله در اسفند سال گذشته توانسته بود از صد استیضاح نمایندگان مخالف بگذرد. اما این بار و به نوشته برخی از روزنامه‌نگاران به رغم لابی‌های گسترده نتوانست در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماندگار شود. جلسه روز چهارشنبه مجلس در شرایطی برگزار شد که پر از حاشیه بود. نخست اینکه در ابتدای جلسه هیچ یکی از نمایندگانی که قرار بود در موافقت با استیضاح صحبت کنند حاضر به سخنرانی علیه علی ربیعی نشدند. در نتیجه تنفسی 30 دقیقه اعلام شد و پس از آن علی لاریجانی رئیس مجلس برخلاف نظر برخی از نمایندگان حامی دولت استیضاح را قانونی دانست. همچنین برخی از نمایندگان ادعاهایی را درباره وجود لابی شدید در مجلس و یا دادن وعده از سوی علی ربیعی و مدیرانش مطرح کردند. در جلسه روز چهارشنبه مجلس شماری از نمایندگان موافق استیضاح در سخنانی عملکرد علی ربیعی را در قبال کارگران و بازنشستگان و همچنین عملکرد سازمان تامین اجتماعی زیر سوال بردند و او نیز از عملکرد خود دفاع کرد. علی ربیعی از جمله در پاسخ به انتقادها گفت که همه ارکان نظام باید درباره چرایی ایجاد نابسامانی‌های کشور پاسخگو باشند. او همچنین درباره نرخ بیکاری اشاره کرد که این موضوع محصول سیاست‌های کلان پولی، مالی، تولید و بازار کار است که همه در این زمینه تصمیم می‌گیرند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره نقش و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث بیکاری و اشتغال در دوره وزارت علی ربیعی اعتقاد دارد.
ایشون با لابی بخشی از حاکمیت که مربوط است به نهادهای کارگری دست نشانده دولت سر کار اومد، نه تخصص داشت در امور به اصطلاح دست کم در سطح علمی نسبت به مسئولیتی که داشت، و نه اینکه در این وزارتخونه قبلا شاغل بود که به طور طبیعی بیاد بالا. بنابراین انتظار چندانی نمی رفت که ایشون کار شگفتی بکنه در چارچوب ساختار حاکمیت. نمیشه انکار کرد که وضعیت برخی از نهادها که کم یا زیاد وابسته یا مرتبط هستن به وزارت کار، مثل فرضاً صندوق‌های بازنشستگی، بدتر شده. وضعیت بازار کار بهبود پیدا نکرده و اگرم چند درصد افزایش اشتغال می‌بینی مربوط بود دوره برجام و آمد و رفت برخی از این شرکت‌ها.
علی ربیعی همچنین در بخشی از سخنان خود اشاره کرد که طی سالیان اخیر مثل سربازهای گمنام با چراغ خاموش اقداماتی انجام داد و به دلیل این اقدامات کارگران و بازنشستگان دیگر در مقابل مجلس تجمع نمی کنند. از جوان میر مرادی، دبیر انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، درباره کارنامه علی ربیعی در حوزه کارگری ایران می پرسم.
عملکرد خود ربیعی به عنوان یک وزیر کار هیچ تفاوتی با وزیران گذشته نداره. اینا وزیرایی که در یک سیستم وظیفه ضدیتشون با کارگر و با منافع کارگر بوده. منتها خب هرچه زمان به جلو اومده، بنا به شرایط اقتصادی که بوده و اوضاع سیاسی که پیش اومده، فشارا طبعا زیاد بیشتر شده رو کارگرها و منافع کارگرها بیشتر تحت هجوم قرار گرفته و زندگی و کل شرایط کار و معیشت کارگر بیشتر تحت فشار قرار گرفته. لایه های همین وزیر کار پیشنهاد داد که بعضی از لایه هاش هم اجرایی شده، مثلا همون تره استاد شاگردی طرحی بودن که کلا در زمانی بوده که ربیعی امور وزارت کار رو گردنده. ربیعی در زمینه سرکوب کارگران معترض در کنار بخش دیگه ارگانهایی که امر سرکوب وظیفه خودشون دارن فعالیت داشت.
مجلس در شرایطی رأی عدم اعتماد به علی ربیعی داد که بر اساس گزارش‌ها استیضاح وزیران اقتصاد، کشور و آموزش و پرورش نیز در مجلس در حال پیگیری است.
گزارشی از روزبه بلهری می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در ایران و صدور مجوز معاملات در صرافی‌ها، رسانه‌ها گزارش دادند یکی از بخش‌های اصلی بسته جدید ارزی دولت که از روز سه‌شنبه 16 مرداد اجرایی شد، تقویت بازار ثانویه ارزی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با آرش حسن نیا، خبرنگار حوزه اقتصاد از رادیو فردا داشتم، ابتدا پرسیدم تفاوت‌های اساسی بسته سیاستی ارزی جدید بانک مرکزی با آنچه پیش از این بر بازار حاکم بود چیست؟ آرش حسن نیا:
مهمترین تفاوت رو باید در تغییر نگرش بانک مرکزی و دولت به بازار داشته باشیم. این که به هر حال بعد از شکست و ناکامی سیاست‌گذاری پیشین که بیشتر بر مبنای سیاست‌های امنیتی و تنبیهی در بازار بود، رو آورد به اصول اقتصاد و بازار آزاد رو ابتدا پذیرفت اصولش رو و اجازه داده که قیمت دلار در یک فضای نسبتاً آزاد و رقابتی شکل بگیره. اما اگر نگاهی به خود بسته سیاستی جدید داشته باشیم، میشه به 6 محور اصلی رسید. یکی بازگشت صرافی ها به بازار، دوم حذف ارز مسافرتی 4200 تومانی هست که پیش از این پرداخت میشد، اجازه ایست که بانک مرکزی و دولت برای واردات طلا و ارز دادن و حتی سیاست های تشویقی رو در نظر گرفتن برای واردات طلا با حذف مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات طلا. از دیگر محورهای این بحث سیاستی حذف اولویت بندی کالاهاست که پیش از این اعمال میشد و همینطور بانک مرکزی و دولت در این بحث سیاستی اجازه دادند که بانک ها سپرده‌گذاری ارزی از طرف سپرده‌گذاران رو بگیرن و سود و اصل سپرده رو به شکل ارزی به سپرده‌گذاران بازپرداخت بکنند. بازار ثانویه هم به شکل قابل توجهی بهش توجه شده در این بحث سیاستی و به تعمیق بازار ثانویه برای محلی برای کشف قیمت دلار جایگاه و اهمیت ویژه‌ای قائل شدند.
خب اما بازار ثانویه پیش از این هم طراحی شده بود و در عمل اثری بر بازار نداشت. حالا چه تضمینی وجود داره داره که این بازار بتونه به مرجع قیمت‌گذاری تبدیل بشه.
بر اساس اطلاعات آماری که عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی چند روز قبل اشاره کرد، در بازار ثانویه در بسته پیشین فقط در حدود 300 یا 400 میلیون دلار در نهایت ارزی بود که اونجا عرضه شده بود، که خب نشون میده که اساساً این بازار عمیقی نبود و چندان جدی گرفته نشده بود. کما اینکه قرار بود صادرکنندگان کوچک در این بازار ارزشون رو صادر بکنن، در این سیاست گذاری جدید قرار شده که تمام صادرکنندگان غیر دولتی، اعم از پتروشیمی ها، فولادی ها و دیگر صادرکنندگان کوچک و بزرگ در این بازار عرضه خودشون رو عرضه بکنن، و بر اساس وعده و قولی که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داده، بنا نیست که دولت اونجا دخالت بکنه و قیمت گذاری رو دستوری اعمال بکنه. برای همین شاید این امید بیشتر از قبل هست که بازار ثانویه این بار بتونه بازاری واقعی برای عرضه و تقاضای ارز باشه.
با این حساب در حال حاضر اگر کسی نیاز ارزی خرد داشته باشه، میتونه با مراجعه به بازار ارز این نیاز خودش رو مرتفع کنه؟
بر اساس سیاست گذاری که بانک مرکزی دولت کرده بله، و بخشنامه‌ای که روز سه‌شنبه بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌ها اعلام کرد، شفاف‌تر کرد این فضا رو، و به نظر میرسه که امروز اگر کسی تقاضای خرد داشته باشه میتونه بر اساس این دستورالعمل وارد بازار بشه و از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خودش رو بر اساس 23 سرفصلی که برای مصارف ارزی خدماتی اونجا اعلام شده در این بازار تامین بکنه. مثلا برای ارز مسافرتی گفته شده که اگر طرف گذرنامه، بلیط یا ویزا بیاره، میتونه تا سقف 5000 یورو از صرافی‌ها ارز دلاری، یورویی یا به همین ارزش ارزهای دیگر رو خریداری کنه.
چقدر میشه به سامان گرفتن بازار ارز بعد از اجرای این بسته سیاستی امیدوار بود؟ چه موانع و محدودیت‌ها و مخاطراتی بر سر راه این تلاش‌ها و سیاست گذاری‌ها وجود داره؟
مهمترین محدودیت و نگرانی به نظر میرسه که همون بحث تحریم آمریکا علیه ایران باشه، که خب جریان ورودی دلار و ارز رو به کشور محدود یا متوقف میکنه. خب این نگرانی بزرگی است. اگر اون اتفاق به شکل جدی و به شکل خیلی همه جانبه اتفاق بیفته، اصلا ارزی وارد نمیشه که بخواد راجبش سیاست گذاری بشه. اما علاوه بر این عامل بیرونی، عوامل داخلی هم بر سر موفقیت و کامیابی این سیاست گذاری ها وجود داره. مهمتر از همه اونها حجم نقدینگی است که در اقتصاد ایران وجود داره، که الانی که ما با هم صحبت میکنیم احتمالاً 1600 هزار میلیارد تومان یا حتی بیشتر از این هست. این حجم از نقدینگی در هر بازاری که ورود بکنه ویرانگره و ویران کننده است. و اگر از این دو مورد بگذریم که کم اهمیت تر از موارد قبلی نیست، بی‌اعتمادی فعالان بازار و مردم هست نسبت به سیاست گذاری های بانک مرکزی و دولت. اگر مردم کماکان این انتظار رو داشته باشن که در روزها و ماهای آینده به دلایل مختلفی قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد، همچنان در این بازار خواهند بود، تقاضای مؤثر اونجا خواهند داشت، و اگر به این تقاضاها پاسخ مناسبی داده نشه و نتونند ارز مورد نیاز خودشون رو از ریال‌هایی که میدن دریافت بکنند، کماکان باید شاهد افزایش قیمت‌های جهشی در بازار ارز باشیم.
در توضیح تفاوت‌های بسته جدید اشاره شده که دیگه ارز دولتی 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گیره. این کالاها شامل چه کالاهایی میشن؟
یکی از مواردی که خیلی انتقاد داشتند اقتصاددان‌ها و تحلیلگرها نسبت به بسته جدید، همین بند مستثنا کردن دارو و کالاهای اساسی از ارز آزاد یا ارز نسبتاً آزاد هست. در یک فهرست 25 گانه‌ای که دولت اعلام کرده، کالاهای اساسی مشخص شدند. خب مثلا کالایی مثل گندم، جو، ذرت یا دانه‌های روغنی سویا، اینها قابل فهم هست که در این فهرست قرار می‌گیرند، یا دارو و تجهیزات مورد نیاز پزشکی. اما مثلا وجود کالاهایی مثل چای خارجی، برنج خارجی یا کاغذ، حالا اهم از کاغذ روزنامه یا کاغذ چاپ و تحریر، مواردی است که این نگرانی رو به وجود آورده برای صاحب نظران که خب چه کسانی وارد کننده این کالاهای اساسی خواهند بود، این رانت و این امتیاز ویژه به چه کسانی تعلق میگیره، ما با تفاوت 4200 تومان تا قیمت روز بازار رقم قابل توجه است، و چگونه دولت و دستگاه‌های نظارتی میتونن نظارت بکنن که این کالاهایی که وارد میشه با همون قیمت‌ها قیمت‌گذاری بشه و فروخته بشه. این از مواردی است که خیلی ها بهش انتقاد کردند که خب تکلیف این امتیاز ویژه چه می شود با توجه به حالا تجربه های شکست خورده ای که پیش از این هم بوده، که کسانی دسترسی به دلارهای ارزان داشتن، وارداتی رو انجام دادن و کالاهای خودشون رو با قیمت بازار آزاد با سودهای بسیار بسیار کلان به فروش رسوندن.
گفتگویی بود با آرش حسن‌نیا، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون را در میان گذاشتند.
آقای خامنه ای، مردم به چه زبونی بگن بابا جان شما رو نمیخوان، سیاستایی رو که دارین توی ایران و توی منطقه پیاده میکنین نمیخوان، این مذهبی رو که به زور دارین توی مغزشون فرو میکنید نمیخوان. بابا جان تا الانم هرچی خوردین نوش جونتون، من بعدو بیاین بذاریم برین، لاقل بذارید مردم راحت به زندگی خودشون برسن.
وقتی عکس آقای رجایی رو کنار آقای عبدالفتاح سلطانی دیدم باور کنید جیگرم سوخت. با خودم گفتم این مملکت آدمای شریف کم نداره، مهم اینه که مردم بخوان. متاسفانه مردم ما نمیخوان، مردم ما عادت کردن به این زندگی، عادت کردن به این فساد، عادت کردن روز و شب کنن، بگن زندگی ما امورات ما بگذره، فقط همین.
آقای رئیس جمهور روحانی میفرمایند ما میتوانیم وحدت داشته باشیم، از این تحریم ها بگذریم. آقا جان چطور وقتی پولای ایرانو جمع میکنید در اونجا وحدتی با مردم نیست؟ در اونجا سهم مردم فقط گلوله است، ولی وقتی مردم اعتراض میکنن گرفتار میشید شما. حالا وحدت میخواید از مردم؟ کدوم وحدت؟ تمام پولای ایرانو غارت کردید شما، پس بدونید که تقصیر خودتونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز پس از انتشار صحبت‌هایی از یک فرمانده سپاه پاسداران درباره هدف قرار گرفتن نفتکش‌های عربستانی توسط حوثی‌های یمن به دستور ایران، وزیر امور خارجه ایران گفت به دنبال اصلاح رابطه با عربستان سعودی، امارات و بحرین هستیم. محمد جواد ظریف این صحبت‌ها را در جریان گفتگویی با روزنامه ایران بیان کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
محمد جواد ظریف میگوید ایران به دنبال بهبود رابطه با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین است. آقای ظریف در روز بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در گفتگویی با روزنامه ایران، ضمن آنکه بار دیگر انجام مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی را رد کرد، اما نسبت به بهبود روابط با کشورهای عربی خلیج فارس ابراز تمایل کرد. کشورهایی که در سالهای اخیر یکی از تیره‌ترین مقاطع را در ارتباط با همسایه شمالیشان داشتند. اما ابراز تمایل وزیر خارجه ایران به بهبود روابط با امارات، عربستان و بحرین در شرایطی بیان شده است که صحبت‌های یک فرمانده سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستانی توسط حوثی‌های یمن به دستور ایران خبرساز شده است. صحبت‌های ناصر شعبانی، فرماندهی که این صحبت‌ها را بیان کرده، البته از سوی رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران تصحیح شده است، اما انتشار گستردهش سبب شده تا بار دیگر تفاوت دیدگاه‌های مختلف درباره نوع رابطه ایران با کشورهای عربی همسایه‌اش برجسته شود. فرزانه روستایی، کارشناس مسائل بین المللی، صحبت‌های وزیر خارجه ایران را در راستای کم کردن تأثیر گفته‌های یکی از فرماندهان سپاه پاسداران می‌داند.
من فکر می‌کنم که صحبت اخیر آقای ظریف به عنوان یک مقام رسمی و دیپلماتی که در منطقه می‌شناسنش و وزیر خارجه ایران هست، در راستای اون اتفاقی می‌تونه باشه که اخیراً افتاده و یک فرمانده سپاه گفته که ما سفارش دادیم که حوثی‌های نفتکش‌های سعودی رو بزن. با توجه به اینکه در سیستم حقوقی این اظهار نظر فرمانده سپاه میتواند عنوان یک سند یا حداقل شبه سند در مراجع بین‌المللی علیه ایران به کار برده بشه، من فکر میکنم که آقای ظریف این بحث رو مطرح کردن و این مصاحبه هماهنگ شده رو انجام دادن تا تأثیر چنین اظهار نظری رو خنثا بکنن. هرچند که آقای ظریف تلاش کرده کار خودش رو انجام بده، ولی منطقا تو سیستم بین‌المللی و نظام اینطوری که وقتی که اون فرمانده سپاه این اظهار نظر رو گفت، این سند تولید شده و دیگر نمیشود این سند رو پاکش کرد.
اختلاف نظر و در مواردی تناقض در اظهارات مقام‌های ایرانی پیرامون مسائل سیاست خارجی این کشور تازگی ندارد. در میان نظامیان ایرانی از زمان تیره‌تر شدن روابط ایران با عربستان بر شدت حملاتشان علیه همسایه‌های جنوبی افزوده و حتی در مواردی از احتمال رویارویی نظامی با آنها صحبت کردند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، درباره این اظهارات که در تناقض با گفته‌های مسئولان دولت حسن روحانی است، چنین می‌گوید:
دو برداشت کاملا متضاد می شود از این حرفایی که توسط مقامات مختلف جمهوری اسلامی بیان میشن کسب کرد. تفسیر اول این هست که یک تقسیم کاری وجود داره بین آقای روحانی رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه، مجلس و دیگران که بعضیا حرفهای تندتری میزنن و بعضیا در داخل رژیم جمهوری اسلامی در صدد تعدیل این حرفا هستن. این یک تفسیر. تفسیر دیگر این هست که نوعی هرج و مرج در دستگاه دیپلماسی ایران وجود داره که هر مقامی در هر جایگاهی، مثلا سپاهیان، دولتی ها، امامان جمعه، نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر در تصمیمات سیاست خارجی مستقیما دخالت میکنند.
ایران هم اکنون روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی و بحرین ندارد و امارات نیز سطح روابطش را با ایران به پایین ترین میزان کاهش داده است. بهبود روابط با این کشورها در شرایط فعلی به دیپلماسی فعالی نیاز دارد. فرزانه روستایی درباره امکان دیپلماتیک ایران برای ایجاد تغییری در این زمینه چنین تحلیلی دارد.
اگر دیپلماسی ایران رو بخوای مورد ارزیابی قرار بدیم، اصلا منفک از اینکه آمریکا از برجام خارج شده، منفک از اینکه اولین دور تحریم‌های اصلا غیر اصولی آمریکا در ایران شروع شده و علیه ایران و حتی اتحادیه اروپا میگه که ما تلاش میکنیم که ارتباط با ایران قطع نشه، اما اگر از زاویه ارتباطات دیپلماتیک ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، یعنی عربستان، امارات، بحرین، شما موضوع رو بخواید مورد ارزیابی قرار بدید، طی چند وقت گذشته هیچ اتفاق خاص مثبت و جدیدی در این رابطه اتفاق نیفتاده و در واقع میشود گفت که این لابی سعودی ها، لابی اماراتی ها و لابی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بود که رابطه ایران و آمریکا رو که خیلی هم مثبت نبود رو به این نقطه رسوند که آمریکایی ها از برجام خارج شدن و در واقع تحریم ها رو از سر گرفتن. من هیچ گونه تحول مثبتی در روابط ایران و این کشورها نمیبینم به غیر از اینکه ایران مرتبا چراغ‌های سبزی میفرسته مبنی بر اینکه ما حاضر هستیم گفتگو کنیم، ما حاضریم مذاکره کنیم، تنش زدایی کنیم، ولی اون کشورها به صورت متحد یا حداقل به دلیل اینکه سایه سنگین عربستان سعودی یک تهدیدی در برای کشورها هست، هیچ کدوم گام جدی و عملی برای اینکه این پیشنهادهای صلح‌آمیز ایران رو بپذیرن یا جدی بگیرن هیچ گامی بر نداشتن.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از مصاحبهش در ارتباط با مذاکره احتمالی با دولت آمریکا گفته چنین چیزی تابو نیست، اما به گفته او هیچ طرفی نمیخواهد وارد یک روند وقتگیر و پرتنش و بی‌حاصل شود. او همچنین از اقدامات کشورهای اروپایی برای حفظ برجام استقبال نسبی کرده و گفته این تلاش‌ها در حدی نیست که توقع داشتیم، اما معتقدیم در مسیر درست حرکت می‌کنند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. حدود 28 دقیقه از بامداد روز پنج شنبه 18 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی را پشت سر گذاشتیم. حالا نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. یک روز پس از اجرایی شدن تحریم‌های دوباره آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از متحدان این کشور خواست به واشنگتن پیوسته و تأمین مالی سران ایران را متوقف کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه ایران دیلی گفت تهران به دنبال اصلاح رابطه با عربستان، امارات و بحرین است. به گفته یک مقام افغان، روز چهارشنبه 8 غیر نظامی در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ایالت شمالی بلخ کشته شدند. چند زن و کودک در پی این انفجار جان خود را از دست دادند. وزارت دارایی آلمان روز چهارشنبه گزارش یک رسانه این کشور در مورد اجازه دادن به ایران برای برداشت 300 میلیون یورو از دارایی خود در حساب‌های بانکی آلمان را تکذیب کرد. وزیر خارجه آلمان هشدار داد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌تواند موجب افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه و تقویت نیروهای افراطی شود. گزارش‌های غیررسمی از بازار آزاد ارز ایران حاکی است که قیمت دلار آمریکا بار دیگر تا رقم 10000 تومان بالا رفت و سقف ارز مسافرتی نیز تا 5000 یورو افزایش یافت. و دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه از بازداشت 65 نفر در ارتباط با پرونده واردات تلفن همراه و خودرو خبر داد. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. در پی تجدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه دولت ایران، منابع خبری می‌گویند که ایالات متحده آماده مقابله با حمله‌های احتمالی سایبری از جانب هکرهای دولتی جمهوری اسلامی شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول کارشناسان امنیتی می‌گوید که نگرانی آمریکا از تهدیدهای سایبری دولت ایران از حدود 2 ماه پیش افزایش یافته. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
ایالات متحده آمریکا آماده مقابله با حمله‌های سایبری احتمالی ایران است. این عنوان گزارش مشروحی است که اسوسییتد پرس روز چهارشنبه مخابره کرده و میگوید که نگرانی از چنین حمله‌هایی از ماه می اردیبهشت ماه گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق اتمی برجام کناره گرفت، افزایش یافته. اسوسییتد پرس از قول کارشناسان امنیت سایبری گفته است که اگرچه در حال حاضر تهدیدهای مشخصی شناسایی نشده، ولی طی چند هفته گذشته فعالیت‌های پراکنده‌ای در مورد این گونه تهدیدها دیده شده است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری مقیم در آمریکا در کمپین حقوق بشر در ایران، هم معتقد است که احتمال حمله‌های سایبری از جانب هکرهای جمهوری اسلامی وجود دارد.
من نمی‌دونم که آیا واقعا می‌تونه انجام یک چنین حمله‌هایی رفت داشته باشه به بحث تحریم‌ها یا نه، ولی چیزی که ما می‌دونیم این هستش که در گذشته چنین اقداماتی از طرف هکرهای منتسب به ایران انجام شده. پلیس فدرال آمریکا علیه چند نفر اعلام شکایت کرد و درخواست بازداشتشون رو داد. همه این افراد در داخل ایران ساکن هستند و هیچ کدومشون خارج از ایران نیستن. بر اساس شکایت که اف‌بی‌آی کرده، در صورتی که این افراد از ایران خارج بشن، پلیس بین‌الملل این افراد رو بازداشت میکنه و تحویل مقامات اف‌بی‌آی خواهد داد. چندین بار هم این کارو کردن، حمله به سدی در نیویورک بوده تا حمله به دانشگاه‌های آمریکایی. بنابراین تو سابقه وجود داره چنین چیزی، منتها اینکه چقدر بتونه این موضوع رفت داشته باشه به مسئله تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، این رو نمیتونم خیلی راجعش اظهار نظر بکنم، ولی میتونم اینو با قاطعیت بگم که در گذشته چنین حمله‌هایی صورت گرفته و خب طبیعتاً احتمالاً در آینده هم انجام خواهند داد چنین کارهایی.
اسوسییتد پرس هم به امواجی از حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی طی سال‌های 2012 و 2014 میلادی اشاره می‌کند که در آمریکا میلیون‌ها دلار خسارت به بار آورد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دولت ایران را در کنار روسیه، چین و کره شمالی جزو 4 دولتی می‌دانند که عامل تهدیدهای سایبری مهم علیه ایالات متحده هستند. گفته می شود که هکرهای ایرانی همچنین کوشیده‌اند تا به سیستم‌های زیرساختاری آمریکا نفوذ کنند، ولی در این عرصه ناکام مانده‌اند. دولت ایران البته چنین اتهاماتی را رد می‌کند و متقابلاً ایالات متحده را به حمله‌های سایبری علیه خود متهم می‌سازد. چندین سال پیش ویروس کامپیوتری فوق سری استکسنت چند هزار از سنتریفیوژهای تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز را از کار انداخت و اسوسییتد پرس می‌گوید که باور عمومی بر این بوده که استکسنت ساخته آمریکا و اسرائیل بوده است. این خبرگزاری از قول علیرضا میر یوسفی، سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، هم گفته که توانایی‌های سایبری ایران صرفاً جنبه دفاعی دارد. با این حال اسوسییتد پرس با اشاره به تهدیدهای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اضافه می‌کند که اواخر ماه گذشته آقای سلیمانی از جنگ نامتقارن علیه آمریکا سخن گفت که ممکن است حمله‌های سایبری را هم شامل شود. ولی امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری کمپین حقوق بشر در ایران، توانایی‌های هکرهای جمهوری اسلامی را اندک می‌داند.
هکرهای ایرانی در طول این مدتی فعالیت کردند، چه افرادی که هدف قرار دادن افرادی بودن از جامعه مدنی در داخل ایران یا خارج از ایران و چه نهادهای وابسته به کشورهای دیگه مثل همون سدی تو نیویورک، در تمام این موارد روشی که مورد استفاده هکرهای ایرانی قرار گرفته اصلا روش پیشرفته ای نبوده. بنابراین روشهایی که استفاده میشه روش بسیار بسیار ابتدایی و ساده ای هستش. منتها در دو جا در واقع این روش ها کارکرد داره و اثرگذار هست. یک اینکه این از این ابزارها به صورت خیلی گسترده استفاده میشه، یعنی اگه فرض بکنیم که شما ایمیل فیشینگ میخوان بفرستن که یک روش ابتدایی هک کردن افراد هست، به یه دونه نمیفرستن، مثلا 100 تا 200 تا میفرستن و بالاخره یکی این وسط یه اشتباهی میکنه و تو دام میافته. دوم هم مسئله این هستش که متاسفانه سطح آگاهی افراد مختلف، کاربرهای مختلف کامپیوتر در مجموع خیلی بالا نیست در مورد اینکه چجوری میتونن خودشون رو محافظت بکنن در برابر این حمله های ساده و پیش پا افتاده. در واقع این دو مسئله هستش که باعث میشه حمله هایی که ایران میکنه حمله هایی باشه که بتونن ازش نتیجه بگیرن و به خواسته هایی که دارن برسن. تو همون مثال سد نیویورک یا مثال دانشگاه‌های آمریکایی که بودش، هیچ کدوم اونا روش‌های خیلی پیشرفته و فوق‌العاده استفاده نشده.
اسوسییتد پرس در گزارش روز چهارشنبه اضافه کرده که دفتر آقای دن کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا از اظهار نظر درباره احتمال حمله‌های سایبری هکرهای ایرانی در پاسخ به تجدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت می کنم یک بار دیگر به بخشی دیگر از پیام های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون را در میان گذاشتند، به امیدی آنکه روزی نظر شما شنونده گرامی را هم از رادیو پخش کنیم.
آقای ظریف اعلام میکنه که به دنبال روابط با کشور عربستان هستش. بعد از اون طرف پاسدار شعبانی میاد اعلام میکنه که ما به حوثی ها گفتیم که دوتا از نفتکش‌های عربستان رو بزنن. بابا آدم دم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباستون رو؟
برای من هم جای سوال است که چرا بعضی از کشورهای اروپایی اصرار به ماندن این رژیم را دارند، در حالی که پس از تغییر رژیم در ایران می شود با رژیم جدید همکاری و همفکری بیشتری داشته باشند. رهبران محترم آلمان، صدای اعتراض مردم ایران را نمی شنوید؟
من تصورم اینه که تنها راه کوتاه و جوابگو هم باشه، چون ما نمیتونیم بیشتر از این دیگه صدمه بدیم به خودمون، به مردم، و خدایی نکرده مردم آسیب ببینن. بهتره که ما روی کلمه رفراندوم پافشاری کنیم. مذاکره با آمریکا اگر به هر نحوی هم رخ بده بین ایران و آمریکا، قطعاً تعهداتی که بین طرفین رد و بدل میشه ثبات جمهوری اسلامی رو تضمین خواهد کرد. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال اینه که اگر بشنه یک روز پای آمریکا، اول ثبات خودش رو تضمین بگیره. ولی رفراندوم یک درخواست بین المللیه، تمام حتی سازمان ملل هم میتونه روی این قضیه ورود بکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فاطمه کروبی میگوید که همسرش در حصر نگران اوضاع و احوال مردم ایران است و از اصلاح طلبان خواسته تا نشان دهند که به راستی درد مردم و کشور را دارند. به گزارش سهام نیوز، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز ایران اخیراً دیداری با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق داشته که در آن از نگرانی‌های مهدی کروبی در مورد طبقات محروم جامعه و کاستی‌ها و کوتاهی‌های مسئولان گفته و به نقل از او خواستار اقدامات سنجیده، منسجم و فوری آنها شده است. سهام نیوز به تاریخ این دیدار اما اشاره‌ای نکرده. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین مهدی کروبی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد نگرانی مهدی کروبی میگوید:
من با توجه به اینکه به هر حال سالها با آقای کروبی کار کردم، این رو میتونم شهادت بدم انصافا وقتیشون اظهار نگرانی میکنه، اظهار نگرانیش جنبه تبلیغاتی نداره. این رو با یقین میتونم بگم. فکر میکنم کمتر کسی از به اندازه من سابقه کار با آقای کروبی داشته باشه. اما اینکه حالا این اظهار نگرانی تأثیری داره یا نه یک موضوع دیگه است. من گمان نمیکنم با توجه به شرایطی که وجود داره و اینکه اظهار نگرانی با آقای خاتمی منتقل شده و آقای همون آقای خاتمی که من چند شب پیشم در یک مصاحبه گفتم وقتی اظهار نگرانی میکنه، اظهار نگرانیش از سرنوشت اصلاح طلبانه نه از دغدغه‌های مردم. اینکه این نگرانی به آقای خاتمی منتقل شده، من این مقدار در کارآمدی این نگرانی و تأثیرش تردید دارم. اگرچه عرض میکنم در صحت و صداقت آقای کروبی و نیت ایشون که نیت حتما خالصانه برای دغدغه‌های مردم شک ندارم.
آقای واحدی، فاطمه کروبی در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از همسرش مهدی کروبی نقل کرده که او بر همبستگی تمام مردم ایران برای حفظ کشور تاکید کرده. حالانکه محمد خاتمی همین چند روز پیش ضمن معذرت‌خواهی از مردم به دلیل شرایط کشور، مطالب مطرح شده درباره فروپاشی نظام جمهوری اسلامی رو القاءات و جنگ روانی خوانده بود و گفته بود که نظام فرو نمی‌پاشد. تفاوت این دو گفتار رو شما چگونه می‌بینید؟
گمان میکنم همینقدر که همه شروع کردن اظهار نگرانی کردن از آقای کروبی در حذف تا آقای خاتمی که ممنوع تصویری و ممنوع ملاقاتیش و ممنوع صحبت بودنش با شرایط متفاوت تغییر میکنه، این نشون میده اتفاقا شرایط حذف خطرناکه، احساس خطر کردن، نه شرایط حساس برای مردم. شرایط حساس 40 سال آقایون برای مردم درست کردن و کمتر من دیدم که چه در مورد تحریم هاش، در مورد وضعیت اقتصادی، تا جایی که حکومت رو به خطر اندازه آقایون نگران باشن. نمونهش همین بحث تحریم ها، سالها آقای خامنه ای اطرافیانش میگفتن که تحریم ها نعمته، همینقدر که تحریم ها به دورهای نفتی رسید و جیب خودشون خالی شد، اومدن گفتن برای رفع مزاحمت دشمن ما مذاکره میکنیم، ما مذاکره کردن تا تحریم ها از روی دورهاشون برداشته بشه. متاسفانه در مورد اصلاح طلبان هم همین هست. همونطور که عرض میکنم شاخص ترین چهره شون در همین صحبت اخیرش نشون داده که نگران سرنوشت اصلاح طلبانه و بعدم به نظر من یک نوعی علامت نظام داده که آقا ما هواتون داریم، که گفته که تا زمانی که اصلاح طلبان هستن براندازی صورت نمیگیره. نشون میده که اولا نگران براندازی هستن و ثانیاً میخوان به حکومت بگن که ما رو به بازی بگیرید تا ما جلوی براندازی رو بگیریم. اگر خطر براندازی وجود نداشت، اگر خطر فروپاشی وجود نداشت، که آقای خاتمی نمیگفتش که تا زمانی که اصلاح طلبان هستن براندازی صورت نمیگیره. من واقعا متاسفم که میگم آقای خاتمی و دوستانشون نشون دادن در عمل که بیش از این که نگران دغدغه مردم باشن، که اگر باشن بیش از اون نگران سرنوشت اصلاح طلبان هستن و فروپاشی نظام. البته من یک تحلیل دیگه از فروپاشی دارم، اینکه ما فقط فکر کنیم فروپاشی نظامی که فردا تلویزیون وقتی روشن کردیم به جای که بگه آقای خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی، بگه مثلا فلان کس پادشاه ایران یا فلان کس رئیس جمهور ایران. فروپاشی اخلاقی، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی سیاسی، فروپاشی اعتماد، همه در کشور ما اتفاق افتاده. چه کسی میتونه تردید کنه که دروغ سکه رایج در کشور در بین مردم و حکومت؟ چه کسی میتونه تردید کنه که مردم به هیچ وجه در مورد وضعیت اقتصادی فردا صبحشون هم اعتماد ندارن، چه برسه به 3 ماه دیگه و 3 سال دیگه؟ چه کسی میتونه تکذیب بکنه که به لحاظ سیاسی ایران در یکی از بدترین شرایطش است؟ کما اینکه کسانی که سالها جمهوری اسلامی خرجشون رو داده، امروز دارن پشت سر آمریکا میایسن و تحریما حمایت میکنن. اگر اینها فروپاشی نیست، من نمیدونم فروپاشی دیگه قرار چی میشه که آقای خاتمی و دوستانش نگران فروپاشی هستن و به حکومت القا میکنن یا علامت میدن که ما رو داشته باشید، ما رو شریک خودتون بکنید تا فروپاشی اتفاق نیفته.
آقای واحدی، از دیدگاه شما صحبت ها و جدل ها در مورد حصر و رفع اون، از جمله روز سه‌شنبه در مجلس که اصلا صحن مجلس رو به تنش کشوند، شما تصور میکنید موضوع رفع حصر از رهبران جنبش سبز به کجا خواهد انجامید؟
من حرفی که 7 سال تکرار کردم باز هم تکرار میکنم، اولین بار اتفاقا در مصاحبه رادیو فردا گفتم، آقای خامنه‌ای تا زمانی که با اختیار خودش باشه به هیچ وجه من الوجوه تن به رفع حصر نخواهد داد. مشکل آقای خامنه‌ای با آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد مشکل موضوع سال 88 نیست، که کینه 25 ساله از سال 64 تا 89، از زمانی که نخست وزیر دور دوم آقای موسوی بهشون تحمیل شد و آقای کروبی هم نقش عمده در این کار داشت، به همین جهتشون دست بر نخواهد داشت. ایشون متاسفانه موفق شده با همین خبرهای متناقض حذف رفع تا حدود زیادی حساسیت زدایی بکنه از این موضوع. من متاسفم که بگم الان بسیاری از افرادی که در سالهای گذشته موضوع حذف براشون اولویت بود، حالا نه حتما اولویت اول، اولویت جز اولویت ها بود، امروز دیگه براشون مطرح نیست و حتی الان تصور میکنن که اگه قرار رفع حذف صورت بگیره برای کمک به نظامه، برای کمک به عبور نظام از بحران، نه برای رفع هست به خاطر اعطای حق شهروندی به محصول یا سه محصول.
آقای واحدی، از قضا این سوالی بود که میخواستم از شما بپرسم و اون اینه که به نظر میرسه که رفع حصر دیگه دغدغه مردم نباشه و در شعارهای اونها هنگامی که به خیابان‌ها میان و اعتراض خودشون رو به گوش مسئولان میرسونن دیگه از رفع حصر و درخواست اون خبری نیست. شما تصور میکنید که مردم رهبران جنبش سبز رو دارن به فراموشی میسپارن؟
مقصر موضوع اصلاح طلبانی هستن که با حصر کاسبی کردن، از آقای روحانی تا بعضی از اصلاح طلبان. مردم احساس کردن که موضوع هست کاسبی هست، نه واقعا عرض میکنم احقاق حقوق سه نفری که به خاطر دفاع از حق مردم در حصر رفتن. این احساس در مردم ارضا شده که اگر از رفع حد صحبت بکنم برای معاملات درونی حکومت هست. به همین جهت برای من متاسفم که بگم که رفع حد از دغدغه‌های اصلی مردم، حتی از اولویت‌های چندان مردم بیرون رفته و این خیلی ظالمانه هست. من بگم برای اینکه این افراد واقعا برای دفاع از حق مردم به حد رفتن، اینها مشکلش اگر می‌خواستن مشکل شخصیشون با حکومت می‌تونستن حل کنن. به نظر من برای دفاع از حق رأی مردم بود. البته من هم بهشون انتقاد دارم، من حساب خرجم باید پای کرو بیام، حتی سوال کنم که اصلا موازه اونها رو به صدر جمهوری قبول ندارم. اما واقعا حصر اینها به دلیل دفاعشون از حق مردم و به این ظالمانه است که از دغدغه‌های مردم حذف شده. اما عرض می‌کنم مقصر این موضوع شخص حسن روحانی و طرفدارانش و اصلاح طلبانی هستند که بزرگترین کاسبان حذف بودند.
گفتگویی بود با مجتبی واحدی، مشاور پیشین مهدی کروبی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیبه روشنزاده.
مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی قهرمانی باشگاه‌های آسیا که با شرکت 16 تیم در اندونزی جریان دارد به نیمه نهایی رسید و تیم مس سونگون نماینده ی ایران خواهد بود در این مرحله. مس سونگون با پیروزی 8-3 در برابر تیم ارم قرقیزستان به نیمه نهایی راه یافت. مس سونگون روز جمعه برای رسیدن به فینال مسابقات تیم نفت الاوسط عراق را پیش روی دارد. تیم فوتبال اپول قبرس که رضا قوچان نژاد بازیکن ایرانی عضو آن است، پنجشنبه شب در اسرائیل در برابر تیم اپول برشوا قرار می‌گیرد. این بازی در چارچوب مسابقات انتخابی لیگ اروپا برگزار می شود ولی هنوز اسامی بازیکنان دو تیم اعلام نشده. معلوم نیست خوچان نژاد در ترکیب تیم قبرسی قرار داده می شود یا خیر. در ایران هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می شود. در تهران سایپا و زوباهن تیم های ششم و چهارم جدول پیکار دارند. در قائم شهر نساجی مازندران و پارس جنوبی جم به مسافه یکدیگر می روند که پارس جنوبی جم پنجم است و نساجی 14. گسترش فولاد تبریز تیم میانه جدول میزبان سپیدرود ته جدولی است. و در اهواز پرسپولیس صدر جدولی با استقلال خوزستان روبروست که در مکان 13 ایستاده. هوای داغ اهواز مهمترین مشکل پرسپولیس در این بازی خواهد بود. گرچه پرسپولیس طرفداران زیادی دارد ولی به گفته داریوش یزدی سرمربی استقلال اهواز، چون این بازی از تلویزیون پخش می شود انگیزه بازیکنان جوان تیمش را افزایش خواهد داد.
پرسپولیس یکی از تیم‌های پرطرفدار هست و این تیم پرطرفدار نگاه‌های بیشماری رو به سمت خودش داره و از جمله این بازی پخش مستقیم هست، همگان می‌بینن این بازی، پس می‌تونه این بازی برای ما یه فرصت باشه که از این فرصت خوب استفاده بکنیم برای نشون دادن توانایی‌های بچه‌های جوان و خیلی خوبی که ما داریم
که برخی از آنان به تازگی به استقلال خوزستان پیوستند. دیدار دو تیم مثل سایر بازی‌ها ساعت 20:30 دقیقه آغاز می‌شود، به جز دیدار تبریز که 18:30 دقیقه خواهد بود. و در تهران مجله دنیای ورزش پس از 50 سال انتشار تعطیل شد. کمتر از یک ماه مانده به 50 سالگی این نشریه ورزشی و همزمان با روز خبرنگار، علت تعطیلی دنیای ورزش مسائل مالی، بحران کاغذ و افت تیراژ عنوان شده است. دنیای ورزش یکی از مجلات زیر مجموعه مؤسسه اطلاعات بود که نیم قرن پیش با سردبیری بیژن رفیعی انتشار یافت و وی تا انقلاب اسلامی در این سمت باقی بود. زمانی در دوران اوج مجله دنیای ورزش تیراژ آن به 280,000 نیز رسیده بود.
گزارش ورزشی رو میشنیدید از حبیبه روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اعلام نامزدهای جشن خانه سینما را در کنار اکران موفقیت آمیز قسمت تازه سری فیلم های مأموریت غیر ممکن بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نامزدهای 20مین جشن خانه سینما این هفته معرفی شدند. اعلام نامزدها در حالی انجام شده که هنوز شکل دقیق برپایی این جشن مشخص نیست. پیشتر مدیران خانه سینما گفته بودند که به دلیل شرایط بد اقتصادی ماهای اخیر ایران و برای کاهش از هزینه ها جشن امسال را به شکل متعارف هر ساله برگزار نمی کنند و صرفاً به اعلام نام برندگان بسنده خواهند کرد. این تصمیم اما در روزهای اخیر با اعلام اسامی سینماگرانی که قرار است در جشن امسال تقدیر شوند با ابهام روبرو شده است. گفته شده که از داریوش مهرجویی، مهدی شجاعی، داریوش اسدزاده و ابوالحسن تهامی نژاد در جشن امسال تقدیر خواهد شد. یک روز پس از این تصمیم، نامزدهای جشن خانه سینما هم اعلام شدند که بر اساس آن فیلم‌های خوک ساخته مانی حقیقی و بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند هر کدام با نامزدی در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی را کسب کردند. هر دوی این فیلم‌ها از نمایندگان دو سال اخیر سینمای ایران در جشنواره‌های مهم جهانی بودند. فیلم بدون تاریخ بدون امضا که روایت تلخی از مصائب اجتماعی و مشکل فقر در طبقات پایین جامعه امروز ایران دارد، سال گذشته در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و برنده دو جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده و بهترین کارگردانی برای سازنده شد. نمایش این فیلم در سینماهای ایران نیز با استقبال همزمان تماشاگران و منتقدان روبرو شد.
ناصر شاهوردی 30 ساله سوختگی شدید. داود بوکایی 67 ساله بیمارستان نوشته فیبروز ریه. بعدی امیرعلی خانرودی 8 ساله علت مرگ نامعلوم رسوندن بیمارستان تمام کرد.
اسم چیه؟
امیرعلی.
این بچه ها رو میشناختی؟
فیلم خوک هم نماینده امسال سینما ایران در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم برلین بود. فیلمی که نگاهی انتقادی به مناسبات طبقه فرهنگی و روشنفکر امروز ایران دارد و با وجود حضور بازیگران شناخته شده چون لیلا حاتمی، علی مصفا و حسن معجونی در آن، نمایش عمومی ناموفقی در ماه گذشته داشت.
حسن، اوضاع خیلی خراب. باید یه فکر اساسی به حال خودت بکن.
به جز این دو فیلم، آثاری چون به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا، عصبانی نیستم رضا دورمیشیان و فراری ساخته علیرضا داوود نژاد هم نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شدند. سه فیلمی که هر کدام مضامین مختلفی دارند و از میانشان فیلم عصبانی نیستم به دلیل توقیف 5 ساله قدیمی ترین فیلم در این فهرست محسوب می شود. نسخه سانسور شده این فیلم پس از نمایش در سینماها به تازگی به شبکه نمایش خانگی هم عرضه شده است. 13 دقیقه از نسخه اولیه این فیلم با مضمون دانشجویان ستاره دار برای اینکه مجوز نمایش عمومی بگیرد کوتاه شده است.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه ولی انگار 260 سالم. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
فیلم به وقت شام ساخته ای ابراهیم حاتمی‌کیا نیز با مضمون اسارت دو خلبان ایرانی توسط نیروهای داعش پس از تمام حاشیه آفرینی‌هایش در جشنواره فیلم فجر و اکران پر سر و صدایش در نوروز امسال با نامزد شدن در 7 رشته از جمله فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته از سوی داوران جشن خانه سینما است. از نکات قابل توجه در فهرست نامزدها توجه به فیلم ائو یا خانه ساخته اصغر یوسفی نژاد است که سال گذشته به زبان آذری بدون حضور سینماگران شناخته شده در شهر تبریز ساخته و نمایشش در جشنواره فیلم فجر با استقبال منتقدان مواجه شد. این فیلم در رشته‌هایی چون بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول زن نامزد دریافت جایزه شده است. در فهرست بازیگری حضور همزمان نام نوید محمدزاده بازیگر تقدیر شده سالهای اخیر در هر دو رشته بهترین بازیگر نقش اول و دوم مرد برای فیلم‌های خفگی و بدون تاریخ بدون امضا قابل توجه است. فیلم خفگی ساخته فریدون جیرانی شاهد حضور بازیگر دیگرش الناز شاکردوست در فهرست بهترین بازیگران نقش اول زن هم هست.
اسم من سهراست. سهرا مشرقی.
سهرا مشرقی.
اسمانشم. تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبودم. هیچ مردی.
همیشه دوستشم بخنده.
اسم من سهرا مشرقی.
در اکران سینما ها فیلم هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی با ادامه روند فروش بالایش این هفته توانست به فروش 21 میلیارد تومانی برسد و با پشت سر گذاشتن فیلم نهنگ انبر دور تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شود. هزار پا این رکورد شکنی را در هفته چهارم اکرانش انجام داده و با حفظ روند فروش فعلیش احتمالاً میتواند به ارقام بالاتری هم از نظر میزان فروش برسد.
بابا میگفت رضا تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابا میگه هر کاری بکن جز دزدی. میکشیم پایین. یکی به قهوه ای ندادی؟
نه. آره.
اینجا نمونی.
اونا شو بریم.
اونا هم نری.
رضا خوش بودم. رضا 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 رضا.
آروم باش.
وای.
سینمای جهان.
قسمت تازه‌ای از سری اکشن‌های مأموریت غیرممکن با بازی تام کروز همچنان گیشه سینماهای جهان را در اختیار خود دارد. ششمین فیلم از سری مأموریت غیرممکن که به اعتقاد برخی از منتقدان جزو بهترین‌های این مجموعه است، در دومین هفته اکرانش در آمریکای شمالی 35 میلیون دلار فروش کرد و علاوه بر آن گیشه بین‌الملل را هم با فروش 76 میلیون دلاری تسخیر کرد. به این ترتیب فروش جهانی تازه ترین اثر اکشن تام کروز خیلی زود به رقم 330 میلیون دلار رسیده است. در این فیلم هم به روال سابق تام کروز در سن 56 سالگی تمام بدلکاری های مربوط به شخصیت ایتن هانت را خودش انجام داده است. بدلکاری هایی که دست کم در یک مورد منجر به آسیب دیدگی شدید او در ناحیه پا شد و فیلم برداری فیلم را 8 هفته به تعویق انداخت.
This is a bad idea.
Is it ever a good one? Honestly. He's not just some observer. He's an assassin.
I don't trust anybody outside of this room.
عمل کرده درخشان مأموریت غیرممکن شانس یک تازی را از انیمیشن زنده کریستوفر رابین گرفت. 25 میلیون دلار فروش افتتاحیه این فیلم در آمریکای شمالی بود، اما بخش ناامید کننده ماجرا عمل کرده فیلم در گیشه بین الملل بود. این فیلم به غیر از آمریکای شمالی در 18 کشور دیگر هم اکران شد و در آنها فقط 5 میلیون دلار فروش کرد.
Christopher Robin.
No. No, 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 no.
This can't be happening.
از حاشیه‌های مربوط به این فیلم ممنوعیت نمایش آن در کشور چین است. شخصیت وینی پو که در این انیمیشن حضور دارد در شبکه‌های اجتماعی چین به عنوان نمادی از مخالفت با حزب کمونیست و به ویژه رئیس جمهوری چین مطرح شده و در نتیجه با سانسور مقامات چینی روبروست. کریستوفر رابین با بازی ایوان مک‌گرگور داستان مردی به نام کریستوفر رابین را روایت می‌کند که در گرفتاری‌های زندگی بزرگسالی خیال پردازی و خلاقیت‌های کودکانه را از دست داده است. از اینکه همراه شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز شب خوش.